أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن، صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودليلًا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. خب، بحثمون راجع به فرمایش مرحوم محقق توستری در مقابس الانوار بود. ایشون در اونجا فرمایشی که داشتند این بود که فرمودند که از نظر ما تعلق نه به بیع راهن موجب بطلان بیع راهن هستش، اگرچه این نه به جهت حق غیر یعنی مرتهن به این بیع تعلق گرفته. و دلیلشون هم این بود که به نظر ما اون چه معیار هست در اقتضاء نه در معاملات للفساد این هستش که نه به معامله خورده باشد به خاطر ذات معامله، نه به خاطر امری خارج از معامله مثل ندا. چه این که حالا به خود این معامله خورده به خاطر حق الله باشد، چه به خاطر حق الغیر، از اون جهت تفاوت ایجاد نمی کنه. لذا در معنوی ولو به خاطر حق الله نیست، همین که نه برای ذات معامله به معامله تعلق گرفته از نظر ما این مقتضی چی هستش؟ فساد هستش. مثل خیلی موارد دیگه، مثلا مثل بیع وقف همینطوره، از خود ذات معامله تعلق گرفته با اینکه برای حق الله نیست، حق الناس، حق واقفه و حق بطون بعدی از موقوف علیهم هست مثلا فرض کنیم. یا مثلا در بیع ام بلد همینطور، به خاطر حق الناس هستش که اونجا که همون حق کنیزی باشد که ام بلد هست و امثال ذلک. فرقی نمی‌کنه حالا موارد دیگری که در این زمینه بیع مجهول و امثال اینا، حتما لازم نیستش که این به خاطر حق الله اتفاق افتاده باشه، ممکنه به خاطر حق الناس باشه و این مقتضی فساد هم هست. به عبارتی معیار این نیست که اگر برای حق الله بود مقتضی فساد باشد، اگر برای حق الناس بود مقتضی فساد نباشد. نه خیر، از این جهت تفاوتی نمی کنه. که معیار این است که اگر نه به خاطر خود حق تعلق گرفته مقتضی فساده، اگر به خاطر امری خارج از حق تعلق گرفته و مقتضی فساد چی نیست. این معیاری بود که ایشون سابقا بگم. بعدم یه اشکال و جواب بر خودشون کردن. اشکال که فرمودن این هستش که ممکنه کسی بگه آقا بنابر این معیار شما لازم میاد که در عقد فضولی و عقد مرتهن هم قائل به بطلان بشید، در حالی که در اونجا کسی قائل به بطلان نشده، نه اصحاب و نه خود شما این کار رو نکردید. اصحاب هم بین راهن و مرتهن در منع تساوی برقرار کردن، یعنی یا در هر دو قائل به صحت شدن یا در هر دو قائل به چی شدن؟ فساد شدن. و این که بیاد کسی تفصیل بده اینجور که شما دادید، یعنی اومدید در بیع راهن قائل به چی شدید؟ بطلان شدید و در مورد بیع مثلا مرتهن یا عقد فضولی قائل به صحت میشید، این پذیرفته نیست. بعدم خودشون از این اشکال خودشون جواب دادن، گفتن که اون تصرفی که ازش نهی شده تصرف مستقل هستش، نه تصرف نیابی. در مورد راهن تصرفی که راهن میکنه چون خودش مالک است، طبیعتاً تصرف استقلالی هست دیگه، وجه دیگری درش تصور نمیشه. تصور استقلالی هم نه بهش تعلق گرفته باطل. اما در تصرف عاقد فضولی یا شخص مرتهن که اونم یه جور عاقد فضولی به حساب میاد، مستاقه برای عاقد فضولی، در اونها دو حالتیه، یعنی ممکنه اینها استقلالاً تصرف رو انجام بدن به این نیت که برای خودشون واقع بشه و پولش هم تجربه خودشون بیاد، یا این که نه نیابتاً عن المالک این کار رو انجام بدن که بعداً برن ازش اجازه بگیرن و این پولم بره تو جیب اون. اصلا به اینا ربطی نداره، ما فقط نائب هستیم در خواندن صیغه. اونی که شما میگید ملازمه داره بطلان قول به بطلان بیع راهن با بطلان بیع فضولی و مرتهن، درسته. در کجا؟ در جایی که بیع فضولی و مرتهن هم مثل راهن استقلالی اتفاق بیفته، ما اونو قبول داریم، درسته. اما اگر که بیع فضولی و بیع مرتهن به صورت نیابی اتفاق بیفته اون صحیحه و ما اینو میگیم صحیحه، نه اون اولی رو بگوییم صحیح هست. و اینم ملازمه با بطلان خلاصه بطلان بیع راهن، ملازمه با بطلان بیع فضولی یا مرتهن به نحو نیابی
نداره، ملازمه دارد با بطلان این دو به نحو استقلالی، اما به نحو نیابیشش ملازمه نداره. پاسخی بود که جلسه قبل هم از این اشکال چی شد هر شاید خدمت شما بیان شد و گذشت. امروز ایشون میفرمایند که و بعدم فرمودن که مجرد ملک مقتضی صحت نیست. که شما بگید آقا راهن، شما میگید باطله، خب مالک، مالک باید صحیح باشه قاعدتا عقلش اینا، نه ما گفتیم اون ملکی که مقتضی صحته و شرط صحت این است که هم شما اصل این رو مالک باشید، هم علاوه بر اون تصرف جمعی تصرفات در اون ملک این رو هم مالک باشید. حتی یه نوع تصرفش نتو که من الان اینجا بیشتر هدفگیری همون بیه، اما اگر تصرف قدرت بر بی نداشته باشید و من از تصرف بی ای شده باشید، طبیعتا این ارشاد خدمت شما که مقتضی صحت نیست، صرف ملکیت مثل خیلی جاهای دیگه که اینطوری نیست. الان آیا موقوفون علیه مالک هستن یا نه؟ آبهش مثلی نیست. آیا ارشاد خدمت شما که مولا نسبت به ام ولد مالک هست یا نه؟ هست. آبهش صحیح چی؟ نیست. چرا؟ چون درست اصل این رو مالکه، اما حق هر گونه تصرفی از جمله تصرفات انتقالی که باعث انتقال ملک اون این بشه مثل بیع و امثال ذلک نداره. لذا اینجا هر شرط خدمت شما که معاملش چی میشه؟ نقل و انتقالش باطل میشود. اینجا هم کذالک، اینجا هم مثل اونجا. این خلاصه بحثی بود که ایشون تا اینجا یه عبارت گفت. از اینجا یه جمع‌بندی میکنه در بحثش، من فهمید اون چه که با تتبع از ادله آشکار میشه این استش که عقود تا زمانی که منتهی به مالک نشود، یعنی یا اینکه توسط خود مالک انجام نشده باشه، منتهی به مالک شنو، یعنی که یا خود مالک انجام بده یا از قبل اذن داده، یعنی قبل از اینکه معامله رو من انجام بدم از طرف مالک ازش رفتم اذن گرفتم، یا بعدن اجازه کردم، یعنی قبلش اذن نگرفتم اما بعدن رفتم اجازه ازش گرفتم، با اینکه قبلا اذن نگرفتم، یا من همچین معامله‌ای برات انجام دادم راضی باش، اونم میگه باشه راضی ام. مثلا تو این موارد ایشون ازش تعبیر میکنه به معامله‌ای که منتهی به مالک میشه، یعنی یا خود مالک انجامش داده یا اذن و اجازه بهش داده. میگه این جور معامله‌ای حکمش رو حالا بعدن خواهیم گفت، اما معامله‌ای که منتهی به مالک نشه، یعنی نه مالک رو انجام داده نه اونی که انجامش داده که غیر مالک، طبیعتاً اذن از پیش از مالک گرفته و نه هنوز اجازه از مالک دریافت کرده، تصرف رو کرده اما هیچ اجازه ای نگرفته، این جور معامله ای میفرماید ارشاد خدمت شما که اگر منتهی به مالک نباشد، این ممکنه که بگیم این عقد به صورت موقوفه و متوقف بر اجازه و مراعا و خلاصه پادر هوا واقع می شود، منطقه متوقف است بر این که اون مالک بعد حالا اجازه بدهد یا اجازه ندهد. اما اگر معامله به گونه ای باشد که منتهی به مالک است، اینجا دیگه متوقف بر اجازه بودن معنا نداره، چون ببینید اگر خود مالک انجامش داده که خود اجازه خود مالک میخواد مثلا تصرف مالک رو تصحیح بکنه اجازه به خودش بده، اینکه معنا نداره. اگرم غیر انجام داده یا فرضین از سابق اذن گرفته یا فرضین بعدن اجازه رو گرفته، دوباره اجازه جدید اینجا معنای چی؟ نداره، نه تحصیل حاصل برای این فردی که معاملش منتهی به مالک یا خود مالک است یا اینکه غیری است که از او اذن و اجازه گرفته است. طبیعتاً اینجا دیگه متوقف بودن بر اجازه و به عبارتی جواز عرضی برای عقد معنا نداره اساساً. اینجا دو حالت بیشتر نداره عقد. یا باید بگید عقد شرایط صحت رو دارد، خب بگید صحیحه، یا باید بگید عقد شرایط صحت رو ندارد و باید بگید باطله. این که بگید صحیح است و اون وقت وقتی هم بگید صحیح است، خب اگر عقد به اصاله لازم باشه مثل بی، باید بگید صحیح است و لازم. این که شما بیاید بگوید باطل نیست ولی لازم هم نیست، صحیح است و غیر لازم و متوقف بر اجازه، طبیعتاً اینجا معنا نخواهد داشت. یکی از این دو حال بیشتر نیست. یا باید بگید معامله صحیح، حالا اگر این شد بیع راهن نهی ازش صورت گرفته، بیع راهن از اون عقدهایی است که منتهی به مالکش، خود مالک داره انجامش میده دیگه، راهن رهن رو که میفروشه اون رهن ملکشه، ملک خودشو داره میفروشه، پس این عقد منتهی به کیه؟ به مالکه. این مالک امرش از دو حال خارج نیست، یا باید بگیم معامله شرط صحت داره صحیحه و لازم هم است، چون به اصاله معاملش لازمه، مثل هبه غیر معوضه نیست که بگیم جایز است به اصاله، یا باید بگید این معامله شرعی نداره خب فاسده. این که بگویید نه این صحیح است منتها بالعرض جایز و متوقف بر اجازه می شود اینجا معنا نداره، چون خودش که به خودش نمیخواد اجازه بده که، درست شد؟ اینجا ایشون میگه یا باید بگید این صحیحه یا باید بگید باطله. خب نهی به این معامله تعلق گرفته، نهی طبیعتاً میگه چیه؟ باطل. نهی که تعلق گرفت طبیعتاً میگه چیه؟ این معامله استقلالی که شما انجام بدید جو ملک خودتون برای خودتون، این معامله چی هستش؟ باطل هستش، ولی اون صحت رو نفی میکنه. نمیتونید اینجا بگید این حالت سومی دارد با اون این که بگید این معامله صحیح هست، ولی لازم نیست. نهی داره کشف از عدم لزومش میکند، نه اینجا دیگه اون حالت سوم رو نداره، نه یه معنا بیشتر نمیتونه داشته باشه و اون چیه؟ بطلان این معامله هستش. این حاصل هر شب خدمت شما فرمایش ایشونه. در مثل عقد فضولی و عقد مرتهن اگر نیابی واقع بشوند حالت سوم وجود داره، یعنی یه حالت هم وجود داره بگیم صحیح هست و لازم، یه حالت این هست که بگیم نه باطل هست، یه حالت هم این هست که بگیم صحیح هست اما متوقف بر اجازه، اونجا که نیابی انجام میشه به قصد استقلال برای خودش نیست، متوقف بر اجازه اون کسی که من ازش نیابت کردم و منو گنهن، متوقف بر اجازه باشه. وقت نهی که میخوره اینجا دو احتمالی میشه، یعنی یه احتمال دارد که مراد این باشد که آقای معاملت باطله، یه احتمال دارد که نه بگیم این جایز هستش. اونجا نمیتونیم صفر وایسیم بگیم دلالت بر بطلان داره، اما جایی که اون احتمال سومیه بپره دو تا احتمال بیشتر نداره، یا صحیحه یا باطله کلا. اگه صحیح هم باشه حتما لازمه، یا صحیح و لازم است یا باطل است. خب نهی بیاد، نهی که نمیاد صحت و لزوم رو اثبات کنه قطعا، نهی که نمیاد بگه هم صحیح است هم لازم، این یه گیری میخواد تو عقد ایجاد کنه و اون گیر فقط به بطلان که از ریشه واسطه، چون حالت سومی یعنی صحت و عدم و لزوم نداره. اینا
تو این موارد دو حالت میشه، تو خیال تفیر شیخ آورد که مثلا همین فلا بینهما مثلا این لا ینفی دیگه مثلا بطلان رو ثابت میکنه، ولی ایشون مثلا از کلام قدما آورد که مثلا اینجا دلیل میشه که این در همین صحت و تزلزل به دلالت داره.
خب
یعنی این معنای سوم که اونجا برداشت شد طبق مثلا چی قدما میشه، این احتمال رو اینجا بدیم که مثلا همچین احتمال بین قدما بوده،
تعبیر قدماست، ما بحثون سر نهیه، نهی معصوم علیه السلام.
خب نه دیگه، تو همون نهی معصوم بود دیگه، روایت گفت فلا بیع بینهما.
خب
ظهور اولیه شیخ به خاطر جمع یعنی جنس بیع منتفیه، ولی شیخ اونجا گفت که ما اینجا قدما میگن که نه اینجا بیع صحیحه، منظور از این فلا بیع بینهما همون بیع لازمه.
خب نه اون جهت داره، چون اون نفی کمال میکنه، مثل لا صلاة فی المسجد الا فی المسجد، اونا مواردی است که معنام داره، معناش هم ظاهر اتفاقا. این لا صلاة فی المسجد الا فی المسجد، این لا صلاة کاملتن، خب لا صلاة بخش لجار المسجد الا فی المسجد، اینه تعبیر. میگه همسایه مسجد نماز نداره مگر در مسجد، یعنی چی؟ یعنی کلا نمازش باطله، این اون معنی که شما الان میفهمه نفی جنس دیگه، یعنی این نمازش نماز نیست اصلا، خب یعنی باطله دیگه، معنی اولیه اینه. همون اونجا همه میگن نه اینجا منظور چیه؟ نفی جنس نیست، نفی کماله. میگن گاهی موقع لا برای نفی جنس نیست، برای نفی کمال هم قرائن برش دلالت داره، مثلا مثل اینکه ما میدونیم قطعا آقایون میگن اگه همسایه مسجد خونش نماز بخونه، همه میگن اجماع وجود داره نماز صحیح باطل نیست، اعادهش در مسجد لازم نیست، همه اینا قبول دارن. اون قرینه نمیشه برای اینکه این منظور چیه؟ لا صلاة فی المسجد الا لجار المسجد الا فی المسجد، یعنی چی؟ لا صلاة کامله. همین اگه مثلا جوری دیگه بود لا صلاة الا به فاتحه چی کتاب، اینو میگن نفی جنسه، چون جا قرینه ای بر ضدش نیست، ظهور اولیه لا در نفی جنسه. اما مواردی قربت ببینیم اونجا مرحوم شیخ چه قرینه ای دیده در اون روایات، حالا باید به روایتش برسیم، قرینه چی دیده که اونجا اون حمله بر نفی کمال کرده، حمله بر نفی جنس که معنی ظاهریشه نه
که همون کلام قدما رو گفت که کلام قدما چون اینجا نفی جنس گرفته، الان میگم این
همون دیگه، یعنی اون قرینه گرفته دیگه، همین عرض میکنم دیگه، یعنی نگاه میکنیم یا آقا هیچ کی اینجا نیومده بگه که ارشاد خدمت شما این لا نفی جنس، قدما از این لا نفی جنس نفهمیدن، همونطوری که قبلا هم گفتیم ایشون فهم قدما، همونطوری که عمل مشهور قدما رو جابر ضعف سند میدونه، فهم مشهور قدما رو جابر ضعف دلالت میدونه، یعنی میگه درسته ظهورش در نفی جنسه، یعنی هیچ بیعی نیست و این که اراده شده باشد، یعنی این بیع منظور بیع لازم و کامل نیست، بیع همچی شکسته بسته و دست پا شکسته متزلزل هست، منظور اینه. خود بگی لا بیع یعنی لا بیع کامله، لا بیع لازمه که دیگه تمام کماله و همه چی تمومه، اونجور بیع این نیست، اینو میخواد بگه. این از کجا میفهمه خلاف ظاهرش دیگه؟ از کجا میفهمه؟ میگه خب ما زور رو میبینیم، میگه که هیچ بیعی نیست، داره نفی جنس میکنه، زورش نفی جنس، اما مشهور قدما از این نفی جنس نفهمیدن، نفی چی فهمیدن؟ کمال فهمیدن. لذا از اونجایی که ظهور حجیتش از باب چیه؟ ظن نوعی حاصل برای نوع عقلا است. و در اینجا وقتی عقلا نگاه میکنن، قدمایی که به اصل معصوم نزدیکتر بودن، قرائن لابد دستشون بوده، از این معنای ظاهریشو نفهمیدن، حمله بر خلاف ظاهرش کردن، همین روایت رو حمله بر خلاف ظاهر کردن، گفتن اینجا که حضرت میگه لا بیع یعنی لا بیع کامل، لا بیع تامه، لا بیع لازمه، منظور اینه. اینو فهمیدن ازش. اینجا به فهم خودش شک میکنه که اینجا ظهور اراده شده باشه، اینجا شاید اونها قرینه‌ای در دستشون بوده، چون قدما هستن. البته حالا معلوم مصنف این اخیراً از متأخرین هم همین با همین چوبرون فهمشون رو که ما اشکال کردیم، گفتیم این نیست تو فهم متأخرین، نمیشه این حرف بزن، اما تو فهم قدما حرف پذیرفته‌ایه. اونجا شاید از همین روش دارن استفاده کنن که بعید نیست. حالا بعد بریم ببینیم اونجا چی گفتن. خب این تا اینجا یه کار می‌فرماد. خلاصه این که در جایی که منتهی به مالک باشد، طبیعتاً اونجا دو حالت بیشتر نداره، یا معامله صحیحه یا و لازم و یا فاسد کلا. اینکه صحیح باشد و متزلزل و جائز و متوقف بر اجازه مثلا شخص دیگری، این اصلا معنا چی نداره. و طبیعتاً در اینجا اگر نهی خورد، کدوم رو متعین میکنه؟ اینکه باطل باشه. صحیح و لازمه که دیگه نهی مشخص نیست، نهی نهایتاً میگه این صحیح هست اما حالا نهی کردم، یعنی اینکه این خلاصه لازم نیست، نهایتا اینو برسه. اما اینکه صحیح و لازم باشه که اقتضا نمیکنه، حالا سوم هم نداره، پس یعنی باطله. اما اگر منتهی به مالک نشود، وقت حالتیه، یعنی احتمال دارد که مراد صحت و لزوم باشد، احتمال دارد که بطلان باشد، احتمال دارد صحت و جواز و عدم چی لزوم باشد. اونجا میگه این امکان وجود فیا ممکن وقوعها موقوفتن الا اجازته، این امکان وجود دارد که اونجا هم چرخی رو بزنیم. ثم مقال و بالجمله فالذی یظهر بالتتبع فی الادله، اونچه که با تتبع در ادله آشکار می شود، ان العقود ما لم تنته الى المالک، عقود تا زمانی که منتهی به مالک نشن، یعنی خود مالک انجامشون نداده، اونی هم که انجامش داده از مالک نه اذن گرفته و نه اجازه گرفته بعدن، فیمکن وقوعها موقوفتن علی اجازته، اینجا امکان دارد که بگیم این عقود واقع می شوند صحیحاً، منتها متوقف بر اجازه کی؟ اون هر شود مالک، که مالک بهت اجازه بده. و اما اذا انتهت الى اذن المالک او اجازته، اما اگر این عقود منتهی بشن به اذن مالک یا اجازه کی؟ مالک، او صدرت منه و کان تصرفه على وجه الاصاله، یا این که این عقود صادر بشوند از مالک و تصرفش هم به بچه نیابت از غیر نیست، فرض اینه که داره خودش برای خودش داره انجام میده، علاوه بچه الاصاله و علاوه بچه الاستقلال بوده باشد، فلا تقع علاوه بچه. اینجور نیستش که این عقد واقع شود، اونم علاوه بچه این واقع شود، که بگیم که این عقد واقع میشه، منتها متوقف است بر این که آیا آقای مالک اجازه بکند تا صحیح و لازم باشد، یا اینکه اجازه نکند تا ابطال بشود بعدن و رد بکند مثلا این عقد رو. نه، این دیگه نمیتونه دو بچی واقع بشود. یا بل تکونو فاسدتن، یا اینکه باید بگید از بیخ فاسده، او صحیحتن لازمه، یا اینکه بگید صحیح و لازمه. البته این لزومی هم که ایشون میگه خودش اشاره میکنه، میگه اذا کان وضع ازالک وقت علی اللزوم، در صورتی که مثل ما نحنفی وضع اون عقد بر لزوم باشد، یعنی اون عقد بالاصاله عقد لازم باشد و ذات اون عقد اقتضای لزوم بکنه، مثل بی، مثل اجاره، نه مثل هبه و امثال هبه غیر معوضه که اینا مختزیه چی هستن؟ استحباب هستن، نه مختزیه لزوم باشن، مثل اونها نه، مثل بی و مثلا هر شاید اجاره و اینا، چون اونایی که چی باشن اشکال نداره، ما اونا میگیم جایزن، اما نه اونم جوازش معنی نیست که متوقف بر اجازه هستن، مثلا کاری به اجازه مالک نه، در این عقد خود به خود هر طرفی میتونه به همش بزنه، درست شد؟ کاری به اجازه مالک هم نداره، اون یه بحث دیگری سر ربطی به مانحنفی نخواهد داشت. این حاصل فرمایش ایشون دنجه. بعد اون وقت یک نکته دیگه ای رو میفرمن راجب اون استدلالی که بعضی ها کردن برای اینکه اثبات کنند که در مانحنفی یعنی در بیع راهن معامله صحیح هست ولی لازم نیست. و اون استدلال قیاس منصوص العله بود، گفتن در روایاتی که دلالت دارد بر صحت و جواز نکاح عبد بدون اذن مولاش، که میگفتن که این اگر بدون اذن قبلی از مولا رفت ازدواج کرد، این عقدش آیا صحیحه یا نه؟ حضرت فهمیدن صحیحه، فقط متوقف بر اجازه هست. حالا چرا ازت تعلیل کردن؟ گفتن لأنه لم یعص سیده، لم یعص الله و انما عصا سیده. گفتن این خدا رو که معصیت نکرده که، این نهایتا مولا خودش رو معصیت کرده. خب مولاش هم بعدا میره ازش اجازه میگیره و مشکل رو حل میکنه، معصیت رو حل میکنه. مثل خدا نیست که عصیان خدا که دیگه با اجازه میگه خدای من حالا من یه دروغ بگم بعدا میام ازت اجازه میگیرم اینو حلالش بو، حرام که دیگه حلال نمیشه، خدا که دیگه اجازه نمیده. در مورد حق الناس، اون ناس، اون فرد ممکنه بعدم بیاد اجازه بده و حرام خدا حلال نمیشه. اما در مورد خدا اگر طرف عصیان خدا کرده بود، اونجا دیگه اون قابل اجازه گرفتن نبود طبیعتا دیگه، اصلا معنا نداشت بری از خدا اجازه بر تحلیلش بگیری. میگه این که مخالفت با خدا که نکرده که، این مخالفت با یک خلاصه آدمی به نام مولای خودش و سید خودش کرده که مالکش بوده. خب حالا معصیتی که کرده رو میره بعدن با اجازه چیکار میکنه؟ جبران میکنه. این فرمایش. استدلال چی بود؟ میگفتن این تعلیل مقتضی چیه؟ العلت و یعمم و یخصص، مقتضی تعمیم علته. یعنی از این تعلیل فهمیده میشود هر معامله و عقد و هر تصرفی که اون تصرف معصیت ببخشید ارشد درش حق الله چی نباشد، بلکه چی باشد؟ حق الناس، فقط به خاطر منافات با حق الناس ازش نه شده، اون تصرف اگر حق الله باش منافات نداره، صرفا حق الناسه، اون تصرف صحیح نهایتا متوقف بس بر راضی کردن اون شخصی که این تصرف با حق او منافات داشت، حالا هر کی میخواد باشه باشه. و در ما نحن فی که عقد راهنه از همین قبیله، از قبیل همین نکاح عقد بدون اذن مولای خودش هست. چون در ما نحن فی هم راهن تصرفش در این رهن با حق مرتهن، یعنی طلبکار که نسبت به این رهن داشت که اون اطمینان، حصول اطمینان از طریق نگهداری این رهن بود به بازپرداخت بدهی طلبش، که شما یه روزی بالاخره اینو پرداخت میکنی، اگرم نکردی خب این هست اینو میفروشیم پولمون رو برمیداریم، این که خیالش راحت بشه، این حق اوست. این که شما میرید این مال رو میفروشید، مال گرویی رو و مال وثیقه و رهنی رو، این با حق او منافات داره. خب شما اینجا لم یعص الله، شما که خدا رو معصیت نکردید، حق او رو فقط خوردید، اونم خب بعدا میرید باش کنار میاد، کسی کنار بیاد مشکل حل دیگه، حالا اگر کنار نیومد معامله شما ابطال بشه اشکال نداره. اما اینکه بگید از بیخ معامله باطله، نه اینجا بچی ندارد. این حاصل استدلال. ایشون میگه به نظر ما این استدلال هم صحیح نیست و این تعلیل عرشت خدمت شما به این نحوی که شما میگید معنا نداره. چرا؟ چون این استدلال دو تا مقدمه داره، یه کبرا داره یه صغرا داره. کبراش چیه؟ کبراش این است که این تعلیل تعمیم دارد و اقتضا میکند هر معامله‌ای که با حق الناس فقط مخالف بوده باشد این صحیح است، منتها موقوفاً علل اجازه. این کلیت رو میخواد از این. بعد صغرا چیه؟ صغرا این است که به اراهن هم از همین قبیل است، یعنی معامله است که فقط با حق الناس منافات داره و حق الله منافات چی نداره و عرشه تمام. ایشون میگه که نه، اینجا این عرشه خدمت شما استدلال شما کبراش کبرای صحیحی نیست. چرا؟ میگه شما از این استدلال چجور نتیجه گرفتید؟ گفتید آقا این تعلیل دلالت دارد بر این که هر معاملهی که منافی با حق باشد، چه اون صاحب حق مالک باشد نسبت به این عینی که شما و معبودان علیه که برش عقد رو خوندید، مثل کی؟ مثل اون عبدی که رفته بود عرض شد خودش رو فروخته بود، مثلا اونجا اون مالک بود، یا رفته بود برای خودش زن گرفته بود و ازدواج کرده بود، اون طرف مالک برای عین این آقا بوده و همه تصرفات نسبت به خودش رو باید با اجازه او انجام میداده، چون این مملوک او بوده است. چه این که نه، اون حقی که نسبت به شما دارد و این کار شما منافات با حق او داشته، حق ملکی نبوده، مالک نبوده. مثل همین بحث راهب که مرتهن که مالک این رهن نیست، مرتهن فقط حق توثیق داره نسبت به این رهن، که این رهن مایه وساقت و آرامش خاطرش بشه، نه اینکه اون مالک این هستش. شما برداشتتون از این تحلیل این بود که هر موردی که این چنین باشد، هر معاملهی که با هر حقی منافات دارد، چه حق ملکیت و چه حق چی؟ غیر ملکیت، مثلا مثل مرتهن، همه اینا معامله صحیح و متوقف بر اجازه است. ولی رضا گفتید خود بر مانحنفی هم بالاخره حق دیگه، حالا با حق منافات شده، حالا این حق ملکیت نیست، بالاخره حق چه هست؟ حق مرتهنه، یه حقی داره نسبت به این مال، ولی اون حق ملکیت نباشد. و اون وقت اومدید اثبات کردید حرفتون رو، گفتید پس در مانحنفی ما باید بگیم به ایراه صحیح و متوقف و اجازه هستش. ایشون میگه نه من اینو قبول ندارم، این تعلیل یه همچین تعمیمی اختزا نمیده. تعمیم اختزا میده اما نه اینجوری که شما تعمیم کردید. چی میگه؟ این میگه آقا هر معامله ای که برای صدق بکند معصیت چی؟ آدمی، نه معصیت الله. این معامله چی هستش؟
با اجازه حل.
اما معامله ای که معصیت الله برای صدق بکند دیگه اجازه اصلا معنا نداره، اون کلا باطل. این ازش این فهمه. حالا آیا بر معامله ارشوت خدمت شما راهن که میاد رهن رو بدون اجازه مرتهن و بدون اذن مرتهن میاد میفروشه، آیا معصیت المرتهن صدق میکند؟ یعنی میشه بگیم که آقا این راهن با این معامله‌ای که کرده مرتهن رو اسیان کرده؟
نه، چون مرتهن مالک،
چون مالک نیست. اما در مورد عبد اینجوری بوده، یعنی اگر عبد میرفت خودش رو میفروخت یا میرفت مثلا یه ازدواج میکرد، چون که عین خودش رو میفروخت، یعنی که یک بخشی از خلاصه تصرفات نسبت به عین خودش انجام میداد، ازدواج مثلا نکاح میرفت میکرد بدون اذن مولا، بدون اینکه از مولا اذن گرفته باشه، رفت یه فروشی انجام داد، خودش رو به یه شخص دیگری فروخت به قیمت مناسبی، ولی نیابتا از این آقای مولا، استقلالا هم نیست که بگیم از بیخ باطله، نه نیابتا من بفروشم پول بدم به شما، من خودم جابجا بشم برم اونور، دیدم یه قیمت خوبی هست از مولا، من خوشحالم، میخوام یه سود خوبی بهش برسونم، ایشکی من انقدر نمیخرید، این میخره، من اینو خودم به او فروختم، پولم میخوام بدم به او. این کسی که این کارو میکنه صدق میکند اساسا یه ده. چرا؟ چون در ملک او تصرف کرده. اما کسی که تو ملک خودش تصرف کرده نهایتا اون یه حق نسبت داره، صدق نمیکند اسا المرتهنه، راهن مرتهن رو چیکار کرده؟ اسیان کرده. اصلا اینجا اسیان مرتهن صدق. مشکل شما میدونی چیه های مستدل؟ به دقت به لفظ اسیان چی؟ نکرده. اومده گفتی هر حقی، چه حق ملکیت باشد چه هر حق دیگری باشد، و ما گفتیم ما حنفی هم از این قبیله، در حالی که لفظ اسیان فقط حق ملکیت رو میگیره، بقیه حقوق رو نمیگیره. و این تصحیحی که میکنه میگه این عقد صحیحه و متعال متوقفا بر اجازه مال مالکه و اجازه مالک، اصلا کاری به سایر حقوق و اجازه امثال مرتهن چی که مالک نیست نداره و اونجا رو اثبات نمیکنه. این حاصل فرمایش ایشونه. لذا میگه این معامله از نظر ما باطله و این توجیه هم برای تصحیحش ولو متوقفا علی الاجازه به درد نمیخوره.
این معصیت رو چرا این معنا داره؟ عدل اینه که اعطاء کل ذی حق، حتی اگر بر خلاف این عمل بشه این عصیان
محقق. عصیان در مقابل اطاعت، در مورد عدالت نیست که، عدالت در مقابلش ظلمه. عصیان یعنی اطاعت نکرده، اطاعت کردن در جای صدق میکنه، یعنی لازم اساسا که شما اطاعت بکنید و اگه خلافش کردید میشه معصیت، صدق میکند عرفاً که معصیت کردید، یه چیزی باشه که ملک اون طرف مقابلی باشه که بعد ازش اطاعت بکنه. در اونجا میگن شما از او اطاعت نکردید، خلافش انجام دادید. مثل که مرتهن اگر الان بیاد بره مال راهن رو بفروشه صدق میکند که اصل مرتهن هر راهن، یعنی باید از او اطاعت میکرد اما نکرد چون اون ملکش بوده. ایشون حرفش اینه، میگه از نظر ما اینجا اسیان صدق نمیکنه بر به راهن. اسیان کی؟ اسیان خودش، خودش که مالک بوده، خودش هم قبول داشته. بله صدق میکنه، او حق مرتهن رو زیر پا گذاشته، این صدق میکنه، نمیخوایم بگیم این صدق نمیکنه. اما موضوع این تعلیل مطلق زیر پا گذاشتن حق نیست. موضوع این تعلیل چیه؟ اون زیر پا گذاشتن است که برش اسیان صدق بکند، این و این در حق غیر ملکی صدق نمیکنه. حاصل فرمایش ایشون،
خب نه، این حالا که شما فرمودید عدالت در مقابل ظلم، این بعد این از حیث هست ها نیست، از حیث اون تکوینشه، ولی اسیان و اطاعت که از حیث تشریع هست خب ذیل همون تعریف میشه. یعنی ما میگیم که میگیم اطاعت هست زمانی که حق هر چیز رو طبق اون باید و نبایدش که هست طرف اطاعت میشه
عرفیه. یعنی وقتی شما میگید کسی از کسی اطاعت میکنه یا از او اسیان میکنه، اینا عرفیه، جو حرفش همینه. میگه عرفن صدق نمیکنه بر کسی که مال خودش رو فروخته، خب نسبت به کسان. الان مثلا مثال بزنم به شما، فرض کنید من مهجورم، نه به خاطر رهن، به جهات دیگری که هست تو حج، مثلا فرض کنید مفلس شدم، ورشکسته شدم، درست شد؟ یا مثلا من مریض شدم، مریض موت، مرض موت نسبت به ارشاد خدمت شما که مازاد بر سکس نمیتونم وصیت بکنم، باشه وصیت من کلا معتبر چی؟ نیست. تو مرض موت وصیت معتبر حتی نسبت به همون سلس معتبر چی؟ نیستش. یا برای بعد از وفاتم میخوام نسبت به مازاد سلس چیکار بکنم؟ وصیت بکنم. بیشتر از یک سوم اموالم میخوام وصیت بکنم. همه اینا من محجورم، مال من هست اما محجورم. اما اگر این کارو بکنم، عرف میگوید این آقا نسبت به اون کسانی که نسبت به این مال حق داشتن که مثلا ورثه‌اش هستن، در کسی که میخواد مازاد بر سلس وصیت بکنه یا اونی که میخواد وصیت در همون سلس کنه اما مریضه و الان شرعنی هم، آیا گفته میشود که این داره نسبت به اونها معصیت میکنه یا نه؟ میگن این معصیت الله داره میکنه، خدا گفته بود تو حق نداری این کار انجام بدی، این داره اون کار انجام میده. حرفشون همینه، میخواد بگه آقای راهن نهیی که بهش تعلق گرفته از تصرف این نیستش که خداوند متعال به خاطر اینکه حق مرتهن تعلق گرفته بود به این رهن اومد نه کرد گفت تو نفروش. نخه، یه حق الله اینجا هست، خدا گفته تو که رهن میگذاری حق فروشی نداری. از اون نه ما یه حکم وضعی به نام ثبوت حق برای مرتهن رو انتزاع میکنیم، نه اینکه این نه ارشادیست به حق چی؟ مرتهن. اون استدلال متوقف بر این بود که بگیم اگرم مولا اومده گفته تو نفروش، این نه ارشادی به حق مرتهنه. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا چون اینجا حق مرتهن هست تو نفروش، پس من باید دم مرتهن رو ببینم تو فروش. ایشون حرفش اینه، میگه نه اصلا اینطوری نیستش، اونی که ملاک این است که این حق الله رو اسیان کرده، این حق الناس رو اسیان نکرده. لذا عرفان اینو نمیگن آقا این مرتهن رو اسیان کرده، میگن خدا رو اسیان کرده. این آقای راهن حکم خداوند متعال رو چیکار کرده؟ معصیت کرده. کما اینکه به اون مفلس که رفته مالش رو فروخته با اینکه بدهیاش از اموالش بیشتر بوده، مثلا 10 میلیارد بدهی داشته، کل اموالش رو حساب میکنه قیمت بزنه 9 میلیارد بیشتر نمیارزه، بشکست شده دیگه، بدهیش از اموالش زده بیرون، زده بالا. اینو میگن مفلس، حق تصرف در اموالش رو نداره، رفت فروخ بخشش رو. میگن این با حکم خدا چیکار کرده؟
اسیان
کرده و اطاعت نکرده از حکم خدا. نمیگن این مثلا نسبت به طلبکاراش اسیان کرده، عرف نمیگین آره نسبت به اونها اسیان کرده، یا در مورد همون مثال وصیت نمیگن نسبت به ورثش اسیان کرده است، میگن حکم خدا را اسیان کرده. حرف سر همینه. و این از کجا ناشی میشه؟ این برداشت عرف از اینجا ناشی میشه که اونجا این نهی رو که در اینجا اتفاق افتاده نهی مولوی میبینن، نهی ارشادی و کاشف از حق طرف مقابل چی نمیبینن. یعنی نمیگن این نهی تابع حق است، یعنی چون اونجا حق بوده مولا نهی کرده، بلکه میگن اون حق تابع نهیه، شارع یه حکم شرعی قرار داده، ما ازش حکم یک حق انتزاعی به دست آوردیم. برای چی؟ برای آقای راهن، برای ورثه، برای نمیدونم هر شرط خدمت شما طلبکارها، ما اون اونجا انتزاع کردیم، ولی نه اینکه اونجا چون حق وجود داشته است. این برداشته عرف هم اتفاقا کاشف از همین مسئله است که اینجا عصیان الله صدق میخواند، عصیان عبد و عصیان آدمی صدق چی نمیکنه. آدمی تو هر جای یکیه، یه جا مولا، یه جا ورثه هستش، یه جا طلبکارا هستن و هاکذا. حالا بیت ما حرفایشونو اینم بدونید قبول نداریم، یعنی مصنف قبول نداره. میرسیم جلوتر بعد از اینکه کلمات ایشون امروز ان شاءالله تموم بشه، مرحوم مصنف میاد مفصل نقد میکنه، یعنی تیکه تیکه کلمات ایشون رو میگه اینجاش اینجوری گفت غلطه، اینجاش اینجوری گفت غلطه، اونجاش اونطوری گفت غلطه، همه رو میاد نقد میکنه. مثلا اینکه ایشون میگه که از نظر ما بین تصرف استقلالی در بایعه فضولی و مرتهن با تصرف نیابی تفاوته، ایشون میگه نه تو بحث به فضولی گفتن قاسم هم به صحیح و متوقف برای اجاز است. قاسمی که برای خودش میفروشه به صحیح و متوقف برای اجاز است، منطقه اگر او اجازه کنه برای مالک واقع میشه، برای قاسم واقع نمیشه. نهایتا فرقش اینه با نیابی که اونجا قاسم قصد کرده بود برای خودش واقع بشه، اجازه کار کرده این نقد عوض میکنه برای مالک واقع میشه. اما اونجایی که طرف نیابتن و فضولتن میاد انجام میده، قصد کرده، اونم قصد کرده برای خود او انجام بشه و اونم اجازه میده که برای خودش انجام بشه، اجازه با قصد او تطابق داره، در قاسم تطابق نداره نهایتا. حالا همه اونجا اومدن گفتن که در بیعه فضولی فرقی نمیکنه فضولی قاسم و ظالم باشد یا نهایت خودش رو فرض کرده باشه و به نیابت از مالک رو داره میخره یا میفروشه و هر معامله دیگری انجام میده. مثلا این یه نمونهش. حالا دونه دونه میاد همه اینا رد میکنه، خیلی از این مطالب رو که ایشون میفهمد رد میکنه. فعلا ما میخوایم بیان ایشونو ببینیم جا بندازیم، بعد ما حالا میرسیم به بحث رد و اینا، اونجا اگر بحثی بود من در خدمتتون هستم. میفرماید که و عمد تعلیل المستفاد منر روایت المرو عرشبن اینا رو که خوندم قبلش، درسته؟ بله. و اما تعلیل المستفاد من روایت المرویه فی النکاح، اما اون تعلیلی که استفاده شده بود از روایتی که در نکاح عبد بدون اذن سیدش نقل شده بود که فرموده بود حضرت انه لم یأس الله و انما عصا چی سیده الی آخر الروایه فهو جار فی من لم یکن مالکن. این تعلیل در کی صدق میکنه؟ در کسی که اساسا مالک نیست، مثل همین عبده، خودش مالک نبوده، رفته تصرفی رو انجام داده. کما ان العبد لا یملک امر نفسه، مثل عبدی که مالک خلاص امر خودش نیست، اختیاری از خودش نداره. و اما المالک المحجور علیه، اما راهن اینطوری نیست، مالک است فقط محجورن علیه به خاطر رهن، مفلس اینطوری نیست، مالک است فقط محجورن علیه به خاطر فلس. نمیدونم عرض شد خدمت شما، مولای ام بلد اینطوری نیست، مالک هست فقط محجور است به خاطر اینکه اون کنیزش ولادت از اون بچه به حر به دنیا آورده، طبیعتا حر میشه دیگه چون خود مولا حر هستش، به خاطر این جهت. اما مالک، مالک محجورن علیه، فهو آسن لله، اجازه صدق نمی کنه اساس یدهو فقط، نه، این آسن لله، این معصیت خدا کرده به تصرفی، با اون تصرفی که انجام داده و خدا اجازهش نداده بود، گفته تو نباید این کار انجام بدی آقای مفلس، آقای راهن، آقای نمیدونم هر شبت خدمت شما مولایی که ام ولد داری، تو نباید اینو بفروشی و نگرش داری و سب کنی تو از دنیا رفتی این از سهمون ارث بچهش آزاد بشه. اینا حکم الله بوده، تو با حکم الله معصیت کردی و معصیت حکم الله طبق همین تحلیل اتفاقا مختزی فساده، نه مختزی صحت و جواز و توقف بر اجازه. ولا یقال انه اصل مرتهن، در منفنفی گفته می شود این حاصل لله، اما گفته نمی شود که این مرتهن رو اسیان کرده، گفته نمی شود این طلبکاراش رو در مفلس اسیان کرده، گفته نمی شود این آدم عرض خدمت شما ام ولد رو اسیان کرده، مولا که رفته ام ولد رو فروخته حسا ام ولد، ام ولدش رو اسیان کرده، عرف اصلا این تعبیر رو نمی پذیره که بگیم آقا این او رو اسیان کرده، ولو حق او رو که کاشف از اسیان الله هست زیر پا گذاشته، حق او این بود که آزاد بشه، یعنی فروخته مانع اون قضیه شده، ولی در این حال عرض شد به خدمت شما که اسیان اون طرف و صاحب حق برای صدق چی نمی کنه، لعدم کانه مالکن، چرا صدق نمی کنه؟ وجه تفاوتش چیه که در عبد صدق می کنه اما در راهن و امثال ذلک صدق نمی کنه؟ یکی جهتش اینه، به خاطر اینکه این مالک چی؟ لعدمه کونهی مالکن، به خاطر اینکه این عرض شود خدمت شما که جناب مرتهن مالک نیست. لانما من الله من تفویت حقه، اون چی که میبینید خداوند منع کرده، گفته تو تصرف نکن، منع کرده از تفویت حقه به تصرف، از تفویت حق او با تصرف. لذا اینجا خیلی از ماشین گفتن این که میگه انما من الله من تفویت حقی به تصرف، میخواد اینو بگه، میخواد بگه خداوند آمده اینجا امر کرده و نهی کرده و گفته تو نباید این کارا، تو داری معصیت این نهی خدا رو میکنی، معصیت الله داری میکنی. بله، حق او هم از این نهی انتظار میشه، این نهی دارد برای حکم تکلیفی داره، حکم وضعی یعنی ثبوت حق خلاصه توثیق برای جناب مرتهن هم از این نهی چی میشه انتظار میشود. ما اینو میفهمیم که شارع این حق رو هم قبول داره، منتها اون از این نهی انتظار میشه، نه اینکه این نهی ارشادیه و داره با اون حقی که از قبل از جای دیگه ثابت شده چیکار میکنه، ارشاد مولویت نداره که بگیم، چون میدونید مخالفت با نهی ارشادی معصیت به حساب نمیاد دیگه، میگه نه اینجوری نیست، این یه نهی اصالی است. درسته که ما از این نهی میفهمیم که آقا این تفویت حقش نباید بشود، ولی این نه خودش یک نهی مولوی است، حکم سازه و شما وقتی با این مخالفت میکنی میشه معصیت الله، معصیت الله که شاخ و دم نداره که. و ما ذکرنا جاره، یا آنچه ما ذکر کردیم در بحث راهن که اومدیم گفتیم که تصرف راهن مهجور از تصرف در ملک خودش باطل میباشد و معصیت الله هستش، این جاری میشود فی کل مالک متولی لامر نفسه اذا هجر علی ماله لعارضن کالفلسه و غیره، در هر مالکی که امر خودش رو متولی امر خودش هست، چون بعضی مالک ها اصلا متولی امر خودشون نیستن، مثل سفیه، کسی که به رشد چی عقلی نرسیده یا سفیه کلن اصلا، یه همچه آدمی، این ها متولی هم به ذات متولی امر خودشون نیستن، نیاز به ولی دیگری دارن، یه ولی باید بیاد برای اینها قیم بشه و تصرف بکنه، اونو نمیگه، اونا رو که خارج میکنه از محل بعد. نه، اون کسی که ابتداعا مثل این راهل، مثل اون عرشت مفلس، اینا متولی امر خودشون بودن، منتها از آهجر علا ماله، این محجور و ممنوع از تصرف در مال خودش شده لعارزه، نه که ذاتا نباید تصرف و محجور ذاتی باشه، نه مثل مثل صفیح و اینها، کسی که رشد عقلی ندارد، نه، این حجرش به خاطر امریست آرزه بر ذاتش، مثلا مثل فلس و غیره، مثل ام بلد شدن، مثل هر شبت خدمت شما همون مرض موت که مانع از نفوذ وصیت و حق تصرف چی؟ وصیت میشه، ممنوع میشود این شخص از تصرف در اموالش و هر تصرف دیگری که مثلا اونجا بکنه حتی غیر از وصیت. فیحکم به فساد الجمیع. پس ما در همه این گونه موارد، هر جایی که شخص ملک خودشه و به ذات متولی امر ملکش هست ولی بالعرض منع شده از تصرف و اون عرض امر الله، نهی الله، نهی خدا اومده گفته نکن این کارو، آی مفلس، آی فلان، ما اینجا میگیم این معامله اگر کرد باطل قطعا، نمیگیم صحیح متوقف بر اجازه ذوالحق هست، این اساسا با چون معصیت الله طبق همین تعلیل ها، چون این تعلیل میگه اگر معصیت الله بود باطل بود، میخواست حق دیگری باش منافات با داشته باشد یا نداشته باشد، ما این میگیم پس باطله. فی ما اذا کان الغرض من الحق، بعد میفهمید برو به ما یتجه ببخشید، این تمام. میگه فقط یه جا ممکنه تو همین موارد، یعنی جایی که طرف ذاتا متولی امر ملک خودش هست اما بالعرض مانع پیش آمده و منع از تصرف و هجر از تصرف شده است، یه عارضی مثل فلس و اینها پیش آمده، در بعضی موارد ما میتوانیم قائل به صحت بشیم و بگیم اقتضای بطلان نداره. اون کجاست؟ میگه اونجاییه که اون هجر و منعی که خداوند متعال کرده لمصلحتن کشفعه باشد، برای یک مصلحتی مثل شفعه باشه. شفعه چه خصوصیتی داره؟ خب دقت بکنید که ایشون میگه رعایت مصلحت کشفعه، خصوصیت شفعه اینه، یعنی مصلحتی که با اصل عقد منافاتی نداره، یعنی استیفاء اون مصلحت با اصل عقد منافاتی نداره. الان شریک اگر بره حصه خودش رو بفروشه، این فروش او با اصل مصلحت شریک دیگر و مصلحت شفعش که میخواست با شخص سومی که اون نمیخواد شریک باشه منافات نداره، که لزومش منافات داره، یعنی که من بفروشم سهم و اونم حق اعتراض نداشته باشه، این منافات داره، اما من بفروشم و اون حق اعتراض داشته باشه، حق شفعه داشته باشه، بتواند این معامله رو به هم بزنه. این منعی ای که در اینجا شده گفتن تو نفروش، به چه جهته؟ به جهت رعایت حقی است که اون حق منافات با اصل معامله دارد یا با لزومش؟ با لزومش. میگه اگر دیدید من ای که شده به خاطر حقی است که منافات با اصل معامله و صحت معامله نداره، منافات با لزوم داره، بله ما اینجا میگیم ولو شما معصیت الله کرده ای، این معامله چیه؟ صحیحه. اما اینجا اینطوری نیست در راهن، در راهن و امثال ذالک اینطوری نیست که اینجا حق مرتهن که توثیق و آرامش دلش باشد به این که این طلبش به هر حال او بازپس داده می شود، چه او بده هر چه نداد از این مال، این با اصل فروش منافات داره نه با لزومش. تا همین که میفروشه اون اطمینانه و اون وثاق و اون توثیق از بین چی میره، اون حق از بین میره. و لذا در ما نحنفی میگه اونطوری، میگه بله اگر یه همچین حالتی بود ولو به خاطر معصیت حق الله باشه، ما میگیم این صحیحه و متوقف بر اجازه اون طرف مقابل مثلا شریک هستش. اینم به خاطر اینکه کسی اشکال نکنه بگه خب اونجا هم همین طوریه دیگه، شما دارید میگید که هر جا معصیت الله باشد اونجا معصیت الله، میگیم نه اونجا یه تفاوت ریز داره که در ما نحنفی اون چی نمیاد. این حاصلشه. میفرماید که برا به ما یتجه و صحه، بله بعضی موقع صحت و توقف بر اجازه وجیه و وجدار هستش، نه اجازه مالک، اجازه اون شخص دیگری که حالا حق دارد نسبت به این سهم ما. فی ما از آکان القرض و من الحج، در اونجایی که این منع خداوند و این نهی الهی که من دارم معصیت اللهش میکنم، اون چی باشد؟ قرض ازش چی باشد؟ رعایت مصلحت کشفعه، رعایت یک مصلحتی باشد که کشفعه هستش، مثل شفعه، یعنی نه هر مصلحتی. حالا شما حساب بکنید الان من از به راهنم به خاطر مصلحت مرتهنه دیگه، هر جا که معنی هست مصلحتیه، نه مصلحت کشفعه، یعنی مصلحتی که اون مصلحت با اصل معامله منافات نداره با اصل صحت معامله، با لزومش منافات دارد. اونجور اگر باشد بله ما میگیم اینجا ولو اصلاح، ولو اینکه اسیان خدا کرده هست، این معامله صحیح است و باطل نیست. فالقول بالبطلان هنا، بنابراین قول به بطلان در آن حنفی، یعنی در به راهه ک کم اختاره او اساتین الفقها، همانطور که اساتین و استوانه های از فقها این قول رو اختیار کردن و قائل بطلان عقد راهن شدن و به یه راهن شدن، و بل اقوا از نظر ما قول اقوا هست. انتها کلامه رفع مقامه، کلامه هر شبت خدمت شما که مرحوم محقق توستری در مقابس الانوار تمام شد که مقام ایشان بلند باد. این تمام، بعد حالا از فردا ایشون وارد میشه و میخواد رد بکنه فرمایش ایشون رو، بگه آقا به نظر ما ایشون کلامش فقراتی از کلامش حاوی مطالبی است و ادعاهایی است که این ادعاها از استدلالهایی که برای شدیشون آورده استدلال صحیحی نیست، یا یه ریزکاریایی داره که ما قبول نداریم. اونا رو حالا دونه دونه فردا و چند جلسه آینده انشاءالله بحث میکنیم. الحمدلله رب العالمین.